شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرمه یکایی که ما به یکایی که شما عزیزانی که به برنامه 22 رادیو فردا پیوسته اید. الهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما را همراهی خواهم کرد در این شامگاه دوشنبه سیوم مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر سال 2024 میلادی، در روزی که آنتونی بلینکن خبر آمده که برای 11 بار در یک سال اخیر عازم خاورمیانه شده است و تغییر دکترین هسته‌ای ایران در کانون توجه.
کسانی که خواستار تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی هستن یک طیف گسترده‌ای رو شامل میشه که توشون اصولگراها و پایداریچی‌ها هستن تا اصلاح طلبای مثل سید حسن خمینی و حتی کسانی که خارج از ایران هستن سکولارن یا چپ هستن یا ملی‌گرا هستن.
و از اجلاس سران بریکس خواهیم شنید، چه نفعی برای ایران داشته است؟
عمدتاً این نگاه به شرق آقای خامنه‌ای با یک محتوای نسبتاً ضعیف باقی خواهد بود. اون زمینه که این وسط روسیه است که داره نفع بیشتری از این نگاه میبره تا خود جمهوری اسلامی.
از زنی خواهیم شنید که جایزه لژن دنور را در فرانسه برای 45 سال خدمتش به این کشور برده است.
من همه این موفقیت رو مدیون اون زمانی هستم که پهلوی این امکان رو به من و به زنان دیگر داد. اگر این امکانات وجود نداشت به هیچ وجه من نمیتونستم اینجایی باشم که الان هستم.
همین ها و هم بیش از اینها در همین 22 رادیو فردا، اما نه پیش از اون که خبرها رو بشنویم. تازه ترین خبرها رو از حمید فاطمی همکارم بشنوید که گردآوری تنظیم و تدوین خبرها رو بر عهده داشته.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که در حملاتی که به شبکه مالی حزب الله در بیروت انجام داد، یکی از اهداف انباری حاوی میلیون‌ها دلار پول نقد بود. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفت نیروی هوایی اسرائیل سلسله حملات دقیقی به پایگاه‌های مالی حزب الله انجام داد. یکی از اهداف اصلی اسرائیل دیشب یک انبار زیرزمینی با میلیون‌ها دلار پول نقد و طلا بود. و افزود این پول برای تأمین مالی حملات حزب الله به اسرائیل استفاده می‌شد. در همین حال اسرائیل اعلام کرد در ساعات آینده حملات بیشتری به بیروت انجام خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا میگوید آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور دوشنبه سفر خود به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه را در راستای تلاش‌های ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ غزه و کاهش بحران انسانی در منطقه آغاز می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف اصلی این سفر بحث در مورد برنامه‌ریزی برای دوره پس از جنگ و ترسیم مسیری برای بازسازی زندگی فلسطینیان است تا به نوشته این بیانیه بتوانند آرزوهای خود را بدون ظلم و ستم حماس دنبال کنند. در این سفر که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، بلینکن تاکید خواهد کرد که کمک‌های بشردوستانه شامل غذا، دارو و سایر نیازهای اولیه باید به غیرنظامیان غزه تحویل داده شود. وزیر خارجه آمریکا از آغاز جنگ غزه تا کنون بیش از 10 بار به اسرائیل سفر کرده است. تا کنون از مقاصد بعدی سفر آقای بلینکن خبری منتشر نشده است. در پی اعتراض به اعدام یک زندانی سیاسی، 5 زن محبوس در زندان اوین در پرونده جدید از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جمعاً به 27 ماه زندان محکوم شدند. در رأی صادر شده از سوی دادگاه کیفری، نرگس محمدی، پخشان عزیزی و ریشه مرادی، محبوبه رضایی هر یک به 6 ماه حبس و پریوش سلمی به 3 ماه حبس محکوم شدند. پریوش مسلمی به 3 ماه حبس محکوم شدند. اتهام این زندانیان درگیری با مأمور و تمرد و اخلال در نظم زندان اعلام شده است. 16 مرداد ماه گذشته و در پی اعتراض زنان زندانی در اوین به اجرای حکم اعدام رضا رسایی از معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی، گارد زندان با آنها درگیر شد. پس از این اعتراض برخی از زندانیان زن از جمله این 5 نفر از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شدند. با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حمله دهم مهر ایران، روز دوشنبه قیمت دلار در بازار آزاد به 65 هزار تومان رسید. نرخ سکه طلا موسوم به سکه امامی نیز همزمان با رکورد شکنی طلا در بازار جهانی به بیش از 55 میلیون و 600 هزار تومان رسید. رضا اخلاقی شریعت، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، افزایش نرخ اونس جهانی طلا، انتخابات ایالات متحده، تنش‌های نظامی خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین را از عوامل اصلی رکورد شکنی قیمت طلا در ایران اعلام کرده است. و اعتراضات معیشتی در ایران روز دوشنبه 20 مهر با تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی ستاد اجرایی و تعاون سپاه به عنوان مالکان این شرکت خواندند در دست کم 8 استان ادامه یافت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی سردبیر خبر این بخش رادیو فردا میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
وزیر امور خارجه آمریکا برای 11 بار پس از آغاز جنگ غزه عازم خاورمیانه شده است. سفر این بار آنتونی بلینکن همزمان با تشدید حملات اسرائیل به گروه حزب الله لبنان، افزایش خطر گسترش بیش از پیش جنگ در منطقه و نبود چشم‌انداز روشنی از پایان بحران جاری صورت می‌گیرد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آنتونی بلینکن برای یک سفر یک هفته‌ای به اسرائیل و شماری از کشورهای عربی منطقه سفر خواهد کرد. آنچه که وزیر خارجه آمریکا به دفعات بر آن تاکید کرده، هدف وی جلوگیری از گسترش تنش و نیز رساندن کمک‌های امدادی و غذایی به مردم غزه است. این اظهار نظر آنتونی بلینکن است در نشستی مطبوعاتی در حاشیه اجلاس کشورهای جنوب شرقی آسیا. من به بسیاری از همکاران خودم اطمینان خاطر دادم که آنچه در کانون توجه ایالات متحده از یک سال پیش به این سو بوده، جلوگیری از گسترش این درگیری هاست. من در مورد ناکافی بودن کمک‌هایی که به فلسطینی ها میرسه عمیقا نگرانم. این به ویژه در شمال غزه صادقه، گرچه که به اون ناحیه منحصر نمیشه. با اسرائیل در مورد ضروری بودن رسیدگی به نیازهای بشردوستانه مردم غزه صراحتا مذاکره کردیم. به دنبال کشته شدن یحیی سنوار، فرمانده نظامی گروه افراطی حماس به دست اسرائیل، آنگونه که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید، اکنون فرصتی فراهم آمده تا پنجره‌ای برای گفتگوهای جدید در مورد آتش‌بس گشوده شود. زمان آن رسیده که این جنگ تمام بشه و گروگان‌ها بازگردند. این اون چیزیه که ما آماده انجام اون هستیم و برای همین منظور من آنتونی بلینکن را به اسرائیل می‌فرستم. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای درباره سفر آنتونی بلینکن گفته است وزیر امور خارجه موضوع برنامه‌ریزی برای دوره پس از جنگ را پی خواهد گرفت و بر نیاز به ترسیم مسیری رو به جلو که فلسطینیان را قادر سازد تا زندگی خود را بازسازی کنند تأکید خواهد کرد. وی همچنین گفت که آنتونی بلینکن بر نیاز به افزایش چشمگیر میزان کمک‌های بشردوستانه به غزه اصرار خواهد کرد، همان موضوعی که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده هفته‌ای گذشته در نامه‌ای به مقامات اسرائیلی به صراحت آن را بیان کردند. در این نامه به اسرائیل یادآوری شد که دولت بایدن ممکن است بر اساس قوانین ایالات متحده مجبور شود تا در صورت ادامه ایجاد مانع برای ارسال کمک‌های بشردوستانه، ارسال برخی از کمک‌های نظامی به تل‌آویو را کاهش دهد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در پایان اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو گروه 7 مهمترین موضوعات مربوط به بحران جاری در خاورمیانه را این گونه برشمرد. همان چیزی را که درباره غزه گفتم باز هم تکرار می‌کنم. تعداد تلفات غیر نظامیان کاملا بیش از اندازه بوده. مایلم شاهد اون باشیم که اسرائیل برخی از حملات خود را به ویژه در داخل و اطراف بیروت کاهش میده و مایلیم شاهد اون باشیم که اوضاع به نوعی مذاکره ختم بشه که به غیر نظامیان در هر دو طرف مرز اجازه بده که به خونه هاشون برگردند. علاوه بر درگیری در غزه، موضوع امکان دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید درگیری بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و نیز چگونگی تلافی حملات موشکی ایران از سوی تل آویو هم در این سفر مطرح خواهد شد.
وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن برای 11 بار پس از آغاز جنگ غزه عازم خاورمیانه شده. از مهرداد میردامادی میشنیدیم و این عزیمت آنتونی بلینکن همزمان با تبادل آتش میان ارتش اسرائیل و گروه حزب الله در لبنان در ساعات گذشته و در پی اعلام رسمی سخنگوی ارتش اسرائیل شعب بانک قرض الحسن در لبنان هدف قرار گرفت و حزب الله هم مسئولیت حملات راکتی و موشکی روز یکشنبه به شمال اسرائیل رو پذیرفته. بریم و پشنویم از هومن عسکری.
در تازه ترین عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان، ارتش دفاعی اسرائیل مؤسسات مالی گروه حزب الله و شعبه های بانک موسوم به قرض الحسن را در بیروت بمباران کرد. در ساعات گذشته تصاویر ساختمان های این بانک که در آتش می سوزند و فرو می ریزند در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. این زنجیره بمباران‌ها در پی آن انجام شد که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در جمع نظامیان اسرائیلی گفت که آنها از فاز شکست دشمن گذر کرده و به سوی نابودی او حرکت می‌کنند.
אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה.
همزمان دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل هم با انتشار پیامی ویدیویی که به زبان فارسی هم زیر نویس شده از برنامه حمله به شبکه تأمین مالی گروه حزب الله لبنان خبر داد. آقای هاگاری گفت که این شبکه تحت پوشش نهادها و تشکل‌های مدنی فعالیت می‌کرده است. پس از این سخنان دانیل هاگاری و در طول یک شنبه شب شعبه های بانک معروف به قرض الحسن هدف بیش از 15 حمله قرار گرفتند. به گفته اسرائیل و ایالات متحده، حزب الله از مؤسسات قرض الحسن برای مدیریت امور مالی خود استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2021 میلادی، یعنی 3 پیش، این بانک را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. روز دوشنبه آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه کاخ سفید به لبنان، در تازه‌ترین سفر خود به این کشور در نشستی مطبوعاتی از مأموریت خود گفت و از اینکه کشورش به دنبال یافتن راه حلی برای پایان دادن سریع به مناقشه جاری است.
Well, the United States wants to end this conflict as absolutely as soon as possible.
آقای هوکشتاین گفت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد به این کشمکش هر چه زودتر پایان دهد. این چیزی است که رئیس جمهور بایدن می‌خواهد و آنچه که همه ما در راستای آن می‌کوشیم. نماینده ویژه جو بایدن تصریح کرد که واشنگتن در پی پیاده کردن سازوکاری است که مناقشه را طوری به پایان برساند که هفته بعد یا ماه بعد از نو تکرار نشود. آنطوری که همه به خانه خود بروند و بدانند که دوران نوینی از آبادانی و رفاه آغاز شده است. در همین حال احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب بعد از دیدار با رئیس مجلس لبنان در بیروت از ضرورت رسیدن به آتش‌بس قابل قبول، پایدار، فوری و بدون محدودیت زمانی گفت. آقای ابوالقیت در این حال تأکید کرد که نمیتوان یک حزب، جنبش یا آرمان را از بین برد. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. این اظهار نظرها در حالی مطرح می شوند که نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت موقت لبنان، در گفتگویی تاکید کرد که از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته که به تعبیر او احساسات خود را نسبت به لبنان کم کنند. آقای میقاتی به مقام‌های ایرانی یادآوری کرد که هیچ کس نمی‌تواند به نیابت از دولت لبنان صحبت کند. مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند که قصد دارند با پاکسازی جنوب لبنان و نواحی مشرف به مرز این کشور با اسرائیل شرایط را برای بازگشت شهروندان اسرائیلی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند مهیا کنند. بنابر آمار منتشر شده، شمار اسرائیلی هایی که در نتیجه جنگ با حزب الله محل زندگی خود را ترک کرده اند به حدود 60,000 تن رسیده است. در همین حال در آن سوی مرز و در خاک لبنان شمار شهروندان بیجا شده از 1,200,000 تن هم فراتر رفته است. بمباران های بی امان نیروهای اسرائیلی و ادامه حملات حزب الله وضعیت بسیار دشواری را برای غیر نظامیان لبنانی ایجاد کرده. روز دوشنبه دفتر نیروی موقت سازمان ملل متحد یا همان یونیفل در ژنو ارتش اسرائیل را متهم کرد که عمدن نیروها و دارایی‌های سازمان ملل را هدف قرار می‌دهد. اتهامی که در مورد مشابه پیشتر با تکذیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواجه شده بود. در همین حال خبرگزاری رسمی لبنان هم اسرائیل را متهم کرد که با جاسازی مواد منفجره در ساختمان‌ها مناطق گسترده‌ای در 3 روستای مرزی را تخریب کرده است. در مقابل این همه ارتش اسرائیل اعلام کرده که گروه حزب الله طی روز یکشنبه مجموعاً حدود 200 پرتابه به شمال این کشور شلیک کرد. بنابراین گزارش در این حملات به کسی آسیب نرسید اما خساراتی بر جای ماند.
از هومن عسکری می شنیدیم. روز سه‌شنبه مسعود پزشکیان به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به منظور شرکت در اجلاس سران بریکس رهسپار روسیه خواهد شد. 16 نشست گروه بریکس در روزهای اول تا سوم آبان ماه در شهر کازان در روسیه برگزار می شود. ایران تقریبا 10 پیش به عضویت بریکس در آمد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ می‌دهد که عضویت در بریکس آیا منفعتی نصیب ایران می‌کند و جمهوری اسلامی با امید به چه دستاوردی در بریکس است. حبیب حسینی فرد:
ایران در چارچوب اون نگاه به شرقی که آقای خامنه‌ای و هسته‌ی سخت قدرت به ایران مطرح میکنن، این امید و انتظار رو داشته که از طریق عضویت در پیمان شانگهای و این بریکس به نوعی از زیر فشارهای ناشی از مسائل امنیتی و اقتصادی که به تحریم‌های غرب مربوطن بیرون بیاد و برای خودش یک منفذ و روزنه ای برای تنفس پیدا بکنه. و خب ما تمام آمار و اسناد رو که نگاه بکنیم و صحبت مقام های اقتصادی و دستندرکاران اقتصادی ایران ببینیم که نه، این جواب نداده و آنچنان تأثیر خاصی در این که ایران از زیر این فشارها بیاد بیرون نداشته. زمین اینی که خب میدونیم که بخش عمده پولی که در آمده که ایران داره همچنان برمیگرده به نفتی که خب با قیمتهای ارزونتر داره با دور زدن تحریم ها به چین صادر میکنه و لزوماً به این توافقات و عضویتش در این بریکس و شانگهای اینها در ارتباط نیست. هرچند جمهوری اسلامی در چارچوب نگاه به شرقش فکر میکنه که میتونه اون ایده دلار زداییش رو پیش ببره، از زیر یک دلار ارز تبادلاتیش باشه با جهان بیرون بیاد، که این هم به نظر میاد که خود کشورهایی که عضو بریکس هستند هم آنچنان اینکه در آینده نزدیک قابل تحقق باشه زیاد بهش امید ندارند.
آقای حسینی فرد، از نگاه به شرق میگید، حالان که اعضای بریکس در حقیقت جمعی از ازداد هستند، به طور مثال عربستان سعودی و امارات متحده در کنار جمهوری اسلامی و روسیه در بریکس عضویت دارند، این رو چگونه میشه توجیه کرد؟
از روسیه و تا حدودی خود چین سایر کشورهایی که عضو این مجمع هستند در پی این نیستند که یک وزنه سنگینی در برابر غرب ایجاد کنند، بلکه حداکثرش اینه که نفع و منافع خودشون رو در چند قطبی شدن جهان چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی میبینن. از این جهتش همونطور که شما به درستی اشاره میکنید، ما دو کشورهای رقیبی مثل چین و هندوستان رو داریم. چین بزرگترین رابطه با غرب داره، به نوعی تجارت اصلیش با غرب داره صورت میگیره. در این حال ما الان یک کشورهای جدیدی هم که اومدن، عربستان سعودی، امارات، خود اتیوپی، آفریقای جنوبی، اینها همه کشورهایی هستند که روابط مستحکمی هم با غرب دارن، نمیخوان هم این روابط رو خراب بکنن یا به نوعی بخوان روابط رو دور بزنن، بلکه همونطور که اشاره شد در چارچوب بهره گیری از امکانات قطبهای مختلف اقتصادی از جمله چین و روابط محکمی که میتونن با روسیه داشته باشن، از همه این بعدهای موجود استفاده میکنن که منافع خودشون رو تامین بکنن. خب این همون حلقه معیوب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که اصولا برگهاش اکثرا سوختن و به همین اعتباری که برگهاش سوختن اون کشورهای مثل چین و روسیه هم راحت با منافعش بازی میکنن و برگشو در معادلات خودشون در حصه بین‌المللی به کار میگیرن.
آقای حسینی فرد، ایران و روسیه دو کشوری هستند که به صورت حداکثری تحریم شدن. همکاری اونها تا چه حد میتونه کارساز باشه؟ به ویژه که اکنون پزشکیان قراره که با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کنه. خب از این دیدار و گفتگو چه انتظاراتی میشه داشت؟
حالا تو عرصه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی این تخم‌مرغاشو در سبد روسیه گذاشت از جنگ اوکراین، به نوعی الان داره عواقب و اثراتش رو میبینه، طوری که یک کشور بزرگی با 85 میلیون جمعیت از امکانات تراوری خارجی داره محروم میشه. همین که ایران ایر در شرکتی که به اروپا و غرب میرفت محروم شده به خاطر همین نوع همکاری که با روسیه داشته، و اینی که آیا الان با توجه به این صحبتی که آقای پزشکیان هم کرده که الان ما دیگه موشکی به روسیه نمیفرستیم، واقعا اینها جزی از مذاکرات پزشکیان با پوتین هستش یا اصولا میخوان در این نوع همکاری در جنگ اوکراین تجدید نظری بکنن، که خب یک مسئله اصلی است. ضمن اینی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی، حال سیاسیشو بخوام بگیریم، همیشه جمهوری اسلامی این انتظار رو داشته که در عرصه بین‌المللی و مسائل مربوط به شورای امنیت و این حرفا روسیه پشتش بیسته، که خب ما می‌بینیم عملا در این معادلات جدید بین‌المللی سازمان ملل آنچنان کاری هم نیست که بخواد تصمیم بگیره یا تصمیماتش قابلیت اجرایی داشته باشه. در این حال به لحاظ اقتصادی هم می‌بینیم ظرف این چند سالی که هر دو کشور زیر تحریم بودن، دائم هم صحبت از این کردن که به خاطر همین تحریم‌های مشترک ما میتونیم همکاری گسترده‌ای داشته باشیم، اصولا حجم تبادلات این دو کشور کماکان پایین مونده، بازارهاشون مکمل هم دیگه نیستن، چیزایی ندارن که به هم عرضه بکنن و این اقتصادها به نوعی همدیگه رو تکمیل بکنن. از این جهتش در عرصه اقتصادی هم آنچنان ایران و روسیه حرفی برای گفتن ندارن، دو طرف برای یکدیگر. بخاطر همین عمدتاً این نگاه به شرق آقای خامنه‌ای با یک محتوای نسبتاً ضعیف باقی خواهد بود. منظورم اینه که توی این وسط روسیه است که داره نفع بیشتری از این نگاه میبره تا خود جمهوری اسلامی.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا میشدیم در مورد این مسئله که جمهوری اسلامی با امید به چه دستاوردی در بریکس عضو است. و اما پس از آنکه در روزهای اخیر شماری از مقامات سیاسی و حتی نظامی از احتمال تغییر در دکترین هسته‌ای ایران سخن گفتند، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که طبق فتوای بالاترین مقام سیاسی و مذهبی کشور، سلاح‌های کشتار جمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایی ندارد. کمتر از دو هفته پیش نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای شدند. رضا جمالی از رادیو فردا.
در روزهایی که صدای شماری از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی درباره لزوم تغییر در دکترین هسته‌ای ایران بلند و پررنگ‌تر شده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این موضوع روز دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد سلاح کشتار جمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایی ندارد و مبنای آن را نظر و فتوای عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی خواند.
سیاست قطعی کشور این هست که سلاح کشتار جمعی در دکترین دفاعی ما جایی نداره. این سیاستمون مستظهر هست به یک فتوای خیلی مشخص از ناحیه بالاترین مقام کشور، بالاترین مقام سیاسی و دینی کشور، مقام معظم رهبری. بنابراین مباحث رسانه‌ای تأثیری در سیاست ما در رابطه با موضوع سلاح کشتار جمعی نداره.
با بالا گرفتن تنش بی‌سابقه میان ایران و اسرائیل در هفته‌های اخیر، بار دیگر فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره ساخت سلاح هسته‌ای مورد بحث و مجادله قرار گرفته است. کمتر از دو هفته پیش نیز 39 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی خواهان تغییر دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و تجدید نظر در فتوای علی خامنه‌ای در خصوص حرام بودن تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای شدند. حسن علی اخلاقی امیری، یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خواستار استفاده از احکام ثانویه فقهی بر مبنای تغییر شرایط زمان و مکان در توجیه تغییر دکترین دفاعی جمهوری اسلامی شد.
زمان و مکان میتواند مؤثر باشه در وقت سرخی، یعنی اون چون رو به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر بده.
این اظهارات در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1389 در یک سخنرانی استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام خواند. مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها با اعتبار دادن به فتوای رهبر جمهوری اسلامی تلاش کردند آن را مبنایی برای توجیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار دهند، اما موافقان ساخت سلاح هسته‌ای در ایران معتقدند شرایط ایران در منطقه تغییر کرده و یک بازدارندگی هسته‌ای می‌تواند به موجودیت و حفظ نظام کمک کند. محمد قائدی، پژوهشگر سیاسی در دانشگاه ایالتی واشنگتن در آمریکا، درباره چرایی مطرح شدن گزاره تغییر دکترین هسته‌ای از سوی برخی جناح‌ها و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین میگوید:
کسانی که خواستار تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی هستن یک طیف گسترده‌ای رو شامل میشه که توشون اصولگراها و پایداریچی‌ها هستن تا اصلاح طلبای مثل سید حسن خمینی و حتی کسانی که خارج از ایران هستن، سکولارن یا چپ هستن یا ملی‌گرا هستن. و استدلال اصلی اینها اینه که در واقع داشتن بمب هسته‌ای میتونه برای ایران بازدارندگی ایجاد کنه و باعث بشه که آمریکا دیگه نتونه ایران رو تهدید به حمله کنه یا اسرائیل هم نتونه ایران رو تهدید به حمله کنه. این موضوع به خصوص بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل نقش پررنگتری یافت، به این دلیل که جمهوری اسلامی متوجه شد که دو پایه دفاعش که یک گروه‌های نیابتی هستن و دو بحث موشکی و پهپادی هست به اندازه کافی کارآمد نیست و مانع از این نمیشه که اسرائیل یا آمریکا به ایران حمله نکنند، به خصوص با توجه به اینکه اسرائیل یک قدرت هسته‌ای هست و ایران رو تهدید میکنه. این گروه به این موضوع اشاره میکنن که اگر که یک پایه سومی برای دفاع از ایران وجود داشته باشه، بحث هسته‌ای میتونه کمک کنه که ما از فشارهای مرتبط با حمله در امان باشیم.
با اینکه برخی تحلیلگران ایده تغییر دکترین هسته‌ای در ایران را در راستای دکترین دفاعی علی خامنه‌ای مبنی بر برتری میدان بر دیپلماسی ارزیابی می‌کنند، در این حال در داخل ایران هم برخی از مقامات سیاسی و رسانه‌ای در انتقاد به ایده تغییر دکترین هسته‌ای معتقدند که این تغییر سیاست نه تنها بازدارندگی به وجود نمی‌آورد، بلکه حتی مطرح شدن آن از سوی مقامات رسمی در ایران به نوعی دعوت از دیگران برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران خواهد بود. محمد قائدی، پژوهشگر علوم سیاسی در آمریکا:
یکی از استدلال‌های مخالف اینه که هسته‌ای شدن به معنی ایمن شدن ایران نیست. چه بسا پاکستان که یک قدرت هسته‌ای مورد تهاجم موشکی ایران در سال گذشته قرار گرفت، یا اسرائیل که یک قدرت هسته‌ای اتمی بودنش مانع از این نشد که حماس، حزب الله و بعد هم ایران به اسرائیل حمله نکنن. اما بالاتر از این هسته‌ای شدن میتونه حتی یک حمله پیشگیرانه علیه ایران رو تقویت کنه. این حمله رو قبلا در مثلا موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای عراق در عملیات اوسیراک داشتیم، در سوریه هم داشتیم. بنابراین رفتن ایران و چرخش ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای میتونه یک عملیات پیشگیرانه تهاجمی علیه ایران رو تقویت کنه. البته که این استدلال یک مخالفینی داره و اونها معتقدن که ممکنه که آمریکا بتونه به شکل محدود بعضی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، اما تعداد این تأسیسات هسته‌ای بیش از 70 عدد در جاهای مختلفی جاگذاری شدن و از بین بردن همه اینها ناممکنه و مهمتر اون که ممکنه که بتونه که ساختمون‌ها رو از بین ببره، اما دانش ساخت سلاح هسته‌ای رو نمیتونه از بین ببره و فقط ممکنه که اون رو به تأخیر بندازه.
در روابط بین الملل داشتن سلاح هسته‌ای بخشی از پازل بازدارندگی تحلیل می شود، اما این تعریف کلاسیک دوران جنگ سرد را امروز شماری از دانشمندان علوم سیاسی برای عصر حاضر در روابط بین الملل خیلی کارآمد نمی دانند، چرا که به اعتقاد آنان در شرایطی که جهان امروز در آن قرار دارد، پیامدهای کاربرد سلاح هسته‌ای برای کشور استفاده کننده بسیار نامعلوم، خطرناک و نگران کننده خواهد بود.
نظرات موافق و مخالف در مورد تغییر دکترین هسته‌ای ایران از رضا جمالی می‌شنیدیم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به نیمه دوم برنامه 22 رادیو فردا نزدیک میشیم. ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. نخست بشنویم که ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که در حملاتی که به شبکه مالی حزب الله در بیروت انجام داد، یکی از اهداف انباری حاوی میلیون ها دلار پول نقد بود. سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفت نیروی هوایی اسرائیل سلسله حملات دقیقی به پایگاه‌های مالی حزب الله انجام داده و یکی از اهداف اصلی اسرائیل دیشب یک انبار زیرزمینی با میلیون‌ها دلار پول نقد و طلا بوده و افزود که این پول برای تامین مالی حملات حزب الله به اسرائیل استفاده می‌شد. و اما وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور سفر خودش رو روز دوشنبه به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه در راستای تلاش‌های ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ غزه و کاهش بحران انسانی در منطقه آغاز کرده. در پی اعتراض به اعدام یک زندانی سیاسی، 5 زن محبوس در زندان اوین در پرونده جدید از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جمعاً به 27 ماه زندان محکوم شدند. با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حمله 10 مهر ایران، روز دوشنبه قیمت دلار در بازار آزاد به 65 هزار تومان رسید. نرخ سکه طلای موسوم به سکه امامی نیز همزمان با رکورد شکنی طلا در بازار جهانی به بیش از 55 میلیون و 600 هزار تومان رسید. اعتراضات معیشتی در ایران روز دوشنبه 30 مهر با تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی ستاد اجرایی و تعاون سپاه به عنوان مالکان این شرکت خواندند، در دست کم 8 استان ادامه یافت و جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت واشنگتن هنوز از چگونگی درز اسناد محرمانه پنتاگون در مورد جزئیات آمادگی اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی مطمئن نیست. پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی متشکل از 7 شهروند اسرائیلی را که اطلاعاتی درباره پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی اسرائیل برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری می‌کردند، منهدم کرده است. و بالاخره آنکه رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گولن از مرگ این روحانی مخالف سرسخت رجب طیب اردوغان در آمریکا خبر می‌دهند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و واقعا سپاسگزاریم که همراه مایید. بشنوید که کارزاری آنلاین با درخواست توقف اجرای حکم زندان برای 2 روزنامه‌نگار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به راه افتاده که در 24 ساعت اخیر بیش از 16 هزار تن اون را امضا کردند. صدها روزنامه‌نگار، هنرمند و فعال اجتماعی از جمله امضا کنندگان این تومار آنلاین هستند که خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگویند در فضای کنونی کشور که رئیس جمهوری از وفاق ملی سخن میگوید، اجرای حکم زندان این 2 خبرنگار اجتماعی هم در تناقض با این رویکرد و هم با بخشنامه عفو 1401 است. یکی از امضا کنندگان این نامه اعتراضی یلدا معیری، عکاس خبری ساکن واشنگتن است که از دلایل پیوستن به این کارزار به رادیو فردا و به همکارم فرشته قاضی این چنین گفته.
این معنی درخواستش در واقع کارزاریه برای توقف این اجرای این حکم 5 سال زندان و من هم امضا کردم. البته با وجود اینکه خب خطابش به مسئولین قوه قضاییه است، ولی به هر حال جزو معدود امکانات قانونیه که میشه داشت و من هم امضاش کردم.
الان توی شرایط فعلی اونطور که توی این متن این بیانیه این کارزار هم اومده اینه که توی فضای قانونی کشور که رئیس جمهور از وفاق ملی داره حرف میزنه، اجرای حکم زندان اونها تناقض با این روی کرده. از طرفی اونها به گفته وکلاشون مشمول بخشنامه عفو 1401 بودن. در این مورد چی؟
اولا که یه چیزی که وجود داره اینه که این شاید مردمی درست نمیدونن. ببین این بخشنامه آپشناله، یعنی یه چیزیه که دست خود شعبه است، چیز اتوماتیکلی این اجرا نمیشه و مثلا شعبه میتونه که نکنه این کارو، چون اینا بلاهاییه که تماما سر خودم اومده. خودم 8 سال زندان داشتم که 2 سالش رو نگه داشتن، یعنی 6 سالش رو اینا عفو کردن و 2 سالش با وجود این که تو شعبه هم عرض بود، توی اصلا تجدید نظرش هم یه جا بود، ولی اون 2 سال رو عفو نکردن. میگم یه چیزیه که خود دستشون رو باز گذاشتن که خود اینها اجرا بکنن و اینام نکردن. ولی درباره اینکه چرا این کار رو میکنن، جمهوری اسلامی خیلی زیاد به دنبال پیام دادنه، یعنی دوست داره که با کارهایی که میکنه و اون در واقع تنینی که در جامعه میندازه یک پیامهایی بده و پیام این داستان هم خیلی روشن و واضحه. کار خبری آزادانه در ایران نمیشه انجام داد، این پیام این حکم هست.
فهم کنی این کارزار که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم نزدیک به 14,000 امضا جمع شده، همچنان هم امضاها رو به افزایشه، این کارزار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خیلی تأثیر داره. ببین کلن بیانیه ها، کارزار ها، تمام اینها مهمه. من اینو باز هم از پرونده خودم خاطرم از که مثلا منو صدا میکردن و میگفتن که آره مثلا فلان جای برات بیانیه داده، فلان جای بیانیه داده. خب خوبم هست، حالا یه ورق کاغذ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی بندگان خدا دارن تلاششون رو میکنن. وقتی همین حرف رو میزد من فهمیدم که اینا تأثیر داره. به هر حال ابزاری وجود نداره جز تلاش های مدنی و رسانه، همین، هیچ ابزاری دست ما مردم عادی نیست و خب باید همینو پی گرفت دیگه. ما چیز دیگری نداریم برای اینکه کمکی بکنیم به اینکه این دو نفر زندان نرن.
یعنی فکر میکنی همین کارزار به عنوان یک ابزار و رسانه میتونن در آگاهی بخشی کمک بکنن و اینکه باعث افزایش فشارها برای جلوگیری از حکم بشن؟
آره ببین همینطوره. میگم اینا تجربیاتیه که از بارها زندان رفتنهای خودم و دستگیریهای خودم دارم. جمهوری اسلامی عاشق سکوته که کسی چیزی نگه و بدش میاد از اطلاع رسانی، بدش میاد از خبر شدن، از خبر رسانی، و برای همین هر کسی رو که میگیرن اولین چیزی که بهش میگن صداشو در نیار، دوره هم حلش میکنیم. و برای همین این جزء معدود ابزارهایی که باقی مونده، یعنی تقریبا هیچ چیز دیگری رو به جا نذاشتن، هیچی، نه امکان اعتراض خیابانی هست، نه کسی میتونه با کسی مصاحبه کنه، هیچ کاری نمیشه کرد جز همین ابزارهای اینجوری و امیدوارم که به نتیجه برسه.
کارزار آنلاینی که درخواست توقف اجرای حکم زندان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه نگار رو داره، در 24 ساعت اخیر بیش از 16,000 امضا جمع آوری کرده. از یلدا معیری عکاس خبری ساکن واشنگتن میشنیدیم که یکی از این امضا کنندگان است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده 22 رادیو فردا هستید و بشنوید که فهیمه روبیول، بانوی 74 ساله فرانسوی ایرانی تبار که 45 سال پیش همراه با همسر فرانسویش و دختر 18 ماهش ایران را ترک کرد، به تازگی نشان افتخار لژیون دونور را به دلیل خدماتش به کشور فرانسه دریافت کرده. شهبانو فرح دیبا که 5 دهه پیش این نشان را دریافت کرد هم در مراسم اهدای نشان افتخار لژیون دونور به فهیمه روبیول اونجا حضور داشت. رادیو فردا با فهیمه روبیول از روند زندگی 45 سالش در فرانسه و خدماتی که این نشان رو برای این بانوی ایرانی به ارمغان آورده گفتگو کرده.
هر سال 9 نفر رو نهاد شانسلری دولت لژیون دونور از شهروندان فرانسوی انتخاب میکنه که اینها فراحزبی هستن، فرالابیه هستن. اونها تشخیص میدن که این افراد خدمت بزرگی کردن برای کشور فرانسه و من رو نه فقط به خاطر ایران یا افغانستان، به خاطر 45 سال خدمتی که برای فرانسه کردم در سطوح مختلف به من داده شده.
خب این خدمت هایی که شما ازش یاد میکنید چه ها هستن؟
اول اینکه من وقتی که اینجا رسیدم 5 5 سال طول کشید که تصمیم بگیرم فرانسوی بشم. شروع کردم اول یاد گرفتن زبان فرانسه، چون مهندس انرژی هستی بودم شدم مهندس کامپیوتر، برای اینکه دیگه نمیتونستم توی انرژی هستی کار بکنم. و بالاخره وقتی که تصمیم گرفتم که دیگه ما توی ایران نمیریم چون همسرم فرانسوی هستن، تصمیم گرفتم پاسپورت فرانسوی بگیرم و بلافاصله توی انرژی اتمی فرانسه شروع به کار کردم. من توی انرژی اتمی ایران هم کار کردم. من 27 سال در انرژی اتمی کار کردم در فرانسه و از تحقیقات تا مدیریت های کلان. آخرین پست من معاون رئیس مرکز انرژی اتمی فونتنوغوز بود، اونجایی که خانم کوری تحقیقاتشون رو کردن. بعد که رسیدیم به اینکه دیگه من از این بالاتر نمیتونستم برم به خاطر اینکه اصلا ایرانی بود، از انرژی اتمی اومدم بیرون و شرکت خودم رو تأسیس کردم و شروع به تدریس در باب مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ کردم که در دانشگاه ها و مدارس مهندسی و بازرگانی کلان فرانسه این درس ها رو من میدم. ولی کافی نبود به خاطر اینکه از نظر مالی یک مقداری بیشتری برای زندگی لازم داشتم. پشتم رفتم ایران و شروع کردم به بازرسی دو تا کارخونه که فرانسوی ها توش سهم گرفته بودن، یکیش در تبریز و یکیش در شهریار. و از انرژی اتمی فرانسه رفتم به محیطی که فقط کارگری بود. اینطوری من تونستم ببینم کشورمون از اونجایی که من ترکش کردم به چه حالتی رسیده، زندگی کارگرها که مجبور بودن 10 ساعت کار بکنن و بعد از اونم برن عملگی بکنن تا اینکه بتونن یه نونی برای خانوادهشون بیارن. یواش یواش تونستم به دانشگاه تهران برم و به دانشجویان مهندسی دانشکده فنی همین درس مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ رو بدم. و اینجور هر سال میرفتم ایران 40 ساعت درس میدادم، یک هفته کامل و برمیگشتم. و دانشجوهای من میگفتن که درسایی رو که من بهشون میدم مثل اینکه یک اکسیژنی هستش که من از فرانسه براشون میارم. شهرت من یکم بیشتر شد و میرفتم توی مراکز نفت و پتروشیمی ایران برای تدریس همین تکنیک ها به مدیران میانه در جنوب ایران و در خلیج همیشه فارس. اینجا هم از محیط دانشجویی که تونستم ببینم جوان ها در چه حالتی هستن، رفتم به محیط کاری با تمام مشکلاتی که این مهندس ها داشتن، با دستگاه هایی که قبل از انقلاب بوده و نشت میداده و و و و.
خانم رابیال، شهرت شما تا حد زیادی با کشور افغانستان و افغانها هم آمیخته است. این از کجا آمده؟
به فکرم رسید که حالا که اینقدر این تکنیک ها برای ایران کار میکنه، چرا که نه من برم افغانستان و کمک بکنم به ارتقای توانمندی زنان رهبر افغانستان که با داشتن این مهارت ها بتونن بیشتر در حکومت دست بالایی رو نگه دارن و بتونن بیشتر شرکت بکنن. و اینطور بود که تونستم وارد دانشگاه کابل بشم برای مقطع فوق لیسانس جنسیتی و برنامه هایی رو اجرا بکنم برای زنان پارلمان، زنان سنا، وزرا، خانومه هاشون، کسایی که در مورد صلح کار میکردن، شورای صلح. یک گروه هایی رو آوردیم به فرانسه بهشون این آموزش ها رو دادیم تا اینکه طالبان آمدن. از وقتی که طالبان آمدن کمک کردم به همین گروه خانومها که از افغانستان فرار بکنن اینجا بیان، کمکشون بکنیم که بتونن زبان یاد بگیرن، خونه و زندگی تشکیل بدن، یه ذره آرامش بهشون داده بشه و مبارزه بر علیه طالبان در کنفرانس ها به شکل پتیشن که طالبان به رسمیت شناخته نشن و حقیقتا ما بتونیم اینها رو به دادگاه های عالی ببریم برای جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی.
الان بالاخره شما به خاطر کدام یک از این فعالیت هاتون این جایزه رو دریافت کردین؟
میتونم بگم که این فعالیت ها اضافه میشه از وقتی که مهسا امینی به قتل رسیده. این ایده که ما یک مسئولیت بزرگی داریم، نسل ما یک مسئولیت بزرگی داره در آنچه که الان 45 سال مردم ایران و به خصوص جوان هامون براشون پیش آمده، بنابراین چگونه من میتونم به خودم بگم دیگه من ایران نمیرم، دیگه درس نمیدم و میخوام اینجا صدای جوان های ایرانی باشم، زنان ایرانی باشم که بتونم کمکی بکنم بلکه شرایط در ایران عوض بشه. و به این دلیل هستش که اون کتابی رو که نوشتم، زن زندگی آزادی بگذار از آن بگوییم، رو منتشر کردم.
پس این کتاب بود که جایزه ای رو برای شما برمغان آورد.
فقط کتاب نیست، مسئله 45 سال خدمت به کشور فرانسه است. مسلماً آنچه که من برای زنان افغانستان انجام دادم و کوشش هایی که برای نجاتشون کردم، این مجموعه است که دولت فرانسه این افتخار رو به من داده.
این جایزه قبلا به چند زن ایرانی تعلق گرفته؟ شما چندمین زن ایرانی هستید که این جایزه رو دریافت کردید؟
این جایزه فلسفهش این هستش که کسانی که فرانسوی نیستن از طریق یا رئیس جمهور مثل خانم عبادی یا نخست وزیر یا وزرا یا سفرا اینها رو تقدیم میکنن به افرادی که غیر فرانسوی هستن. من به عنوان زن فرانسوی این جایزه رو گرفتم. کسی که در بین ما بالاترین درجه لژیون دونور رو گرفته، من که لژیون دونور چندین درجه داره، شهبانو فرح پهلوی هستن که 50 سال پیش بالاترین نشان رو که صلیب بزرگ هستش رو دریافت کردم و ما میتونیم بگیم احتمالا ایشون از نظر جهانی تنها کسی هستن که در قید حیاتن. اینطور که من فکر میکنم به عنوان ایرانی ایشون بالاترین نشان افتخار فرانسه رو دارن.
خانم شهلا شفیق هم از جمله کسانی هستند که ساکن فرانسه هستند و این نشان رو دریافت کردند. آیا زنان دیگری هم هستند؟
خانم مرجان ساتراپی که وزیر فرهنگ فرانسه، ایشون رو پیشنهاد کردن و من غیر از این دو خانم و خانم عبادی و شهبانو کسی دیگری رو نمیشناسم.
خانم رابیال، شما گفتید که مرتب به ایران سفر میکردید، جاهای مختلف میرفتید، در دانشگاه تدریس میکردید، با دانشجویان و دیگران در تماس بودید. این به نظر جالب میاد از اونجایی که بسیاری از کسانی که حتی در انرژی هسته‌ای کشور فرانسه هم کار نکردن، وقتی به ایران میرن برای دیدار با پدر یا مادر پیرشون دچار مشکلات عظیمی میشن و با انگهای مختلف از جانب حکومت روبرو میشن. چگونه تونستید از این ماجرا دور باشید شما؟
دقیقاً اولین دلیلش این هستش که من مادامی که در انرژی اتمی فرانسه کار میکردم با هیچ گروه و فرد ایرانی در تماس نبودم، چون خانواده من فرانسوی هستن، به خاطر معضلاتی که برای من کار در انرژی اتمی فرانسه ایجاد میکرد. به این دلیل برای رژیم ایران من کسی نبودم که مخالف رژیم باشم. دوم اینکه وقتی من میرفتم ایران، حقیقتش این بود که من پاسپورتم رو که میذاشتم روی داشبورد فردی که کنترل پاسپورت رو میکنه، قلبم میزد آیا منو میگیرن؟ و وقتی هم که میخواستم برگردم میگفتم آیا میذارن من برم؟ و این رو من سی بار که از سال 2008 به ایران رفتم همین تپش قلب رو داشتم، ولی به خودم میگفتم حالا گرفتم. هدف من این هستش دانشی رو که دارم بیارم به دانشگاه تهران و بچه هایی که احتیاج دارن به این مهارت ها برای روزی که اینها قدرت رو به دست بگیرن، ولی احتمال گرفتن من همیشه وجود داشته.
خانم رابیال، الان خود به خود این سوال پیش میاد که شما اصلا چرا از اول ایران رو ترک کردید؟
دلیل رفتن من از ایران این بود که همسرم فرانسویه و یک دختر 18 ماهه داشت. من رفتم برای اینکه 3 ماه بمونم که الان شده 45 سال. حالا چرا رفتم؟ به خاطر اینکه همون موقعی که دولت فرانسه آقای خمینی رو در نفل و شتو تر و خشک می‌کردن، ببخشید که این اصطلاح رو به کار می‌برم، همسر من در خیابان‌های تهران مورد شتم و ضرب قرار می‌شد. چرا؟ برای اینکه می‌گفتن باید چراغ ماشینتو روشن کنی، باید بگی مرگ بر شاه. و همسر من که فرانسویه میگفتن اگر که دلم بخواد خودم میگم. به این ترتیب جانش در خطر بود و اولین کسی بود که بین فرانسوی ها از ایران خارج شد. و بلافاصله من به خاطر اینکه یک با خارجی ازدواج کرده بودم، دو توی انرژی اتمی ایران من اعتصاب نمی کردم، برای اینکه مطمئن بودم کاری که داره انجام میشه کار درستی نیست، تنها کاری رو که میکردم برای اینکه ضد انقلاب باشه، هر روز زنگ می‌زدیم مثل بعضی از دوستان به دفتر نخست وزیری آقای بختیار. بسیار بسیار مشکل بود که خط بده. می‌گفتیم آقای بختیار سنگرتون رو نگه دارید. بنابراین خود من هم شناخته شدم به عنوان کسی که ضد انقلابه و با شیطان کوچک، برای اینکه آمریکا شیطان بزرگ بود، ازدواج کرد.
در مورد این جایزه لژیون دونور، آیا این یک افتخار همراه با دیپلم یا مداله؟
این جایزه یک افتخاره شن و برای من این خیلی مهمه که اگر که من این همه سال کوشش میکنم برای رسوندن صداهای بی صدا، الان وقتی که اون روبان قرمز رو به سینم میزنم، خیلی درها با احترام بیشتری باز میشه. در مورد راهی که پیموده شده، اگر که اون امکاناتی که در اجتماع اون روز ایران نبود، اگر این امکانات رو اون حکومت نمیداد، به من دختری که از خانواده بسیار 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 سطح پایین اصلا میسر نبود من به اینجا برسم، اگر اون حکومت این امکانات رو به زنان و دختران ایران نمیداد که بتونن تحصیل رایگان بکنن، بتونن وارد اجتماع بشن، بتونن حقوق مساوی داشته باشن با مردان، به هیچ وجه من این که از خانواده بسیار سطح پایینی آمدم و پدرم هفته ها چون من دختر بودم سردرگمی داشت برای اینکه یک اسمی برای من انتخاب بکنه، به هیچ وجه من نمیتونستم اینجا باشم. حالا بالاخره اسم من هم فهیمه شد، برای اینکه یک همسایه دخترش اسمش رو فهیمه گذاشته بود و پدر از اونها به اصطلاح کپی کرد، چون هیچ ایده‌ای به نظرش نمی‌رسید، انقدر سردرگم شده بود از آمدن دختری در خانواده.
خانم رابیول، میگید اون حکومت، منظورتون دوران پهلویه؟ واقعا معتقدید که علت موفقیتتون در زندگی اون دوران بوده؟
من کاملا ایمان دارم، برای اینکه فرض کنین در خونه ما شیر نبود، وقتی ما میرفتیم مدرسه شیر خشک بهمون میدادن، دقیقا مثل اینکه دیروز بوده. این شیر خشک رو میریختن توی آب جوش و میدادن لیوان لیوان به دست ما. من هنوزم طعمش زیر زبونمه. بنابراین من همه این موفقیت رو مدیون اون زمانی هستم که اون حکومت یعنی پهلوی این امکان رو به من و به زنان دیگر داد که با اون شکوفایی که برامون بود بتونیم مجانی تحصیل بکنیم، در حالی که برای من اگر این امکانات وجود نداشت به هیچ وجه من نمیتونستم اینجایی باشم که الان هستم.
بسیار خوب، فهیمه رابیال مدرسه رو به پایان میرسونه، اما شما میگید که با مدرک مهندسی انرژی هسته‌ای وارد فرانسه شدید. با وضعیتی که شما از خانوادتون تعریف کردید، این رو چگونه در ایران به سامان رسوندید؟
کنکور دانشگاه تهران یک کنکور بسیار بسیار مشکل بود، ولی کسی که وارد میشد تمام تحصیلات براش مجانی بود، به اضافه اینکه هر کس که رشته فیزیک یا ریاضیات خونده بود یا شیمی خونده بود، چون بی نهایت احتیاج به معلم داشتن، معلم ریاضیات فیزیک و شیمی و جبر داشتن، به ما سال اول و دوم دانشگاه 200 تومان در ماه میدادن و ما یک روز در هفته میرفتیم توی دبیرستان ها و این درس ها رو تدریس میکردیم که مشکل کم بود معلم جبران بشه. و من کلاس 12 رو که تدریس میکردم، گاهی اوقات از شاگردایی که بهشون درس میدادم سنم کمتر بود. من با اون 200 تومن پول اتوبوسمو میدادم، کتابامو میخریدم، پول غذای دانشگاه رو میدادم و حتی پول برام میمون برای این که پارچه بخرم برای خودم پیرهن بدوزم که هر روز شنبه باز با لباس جدیدی برم دانشگاه و گل و شیرینی هم برای مادرم هم بخرم وقتی میام خونه. بنابراین هیچ احتیاجی دیگه به کمک مالی خانواده نبود.
خانم رابیال، زن، زندگی، آزادی، بگذار از آن بگوییم کتاب شماست، هرچند که نامش بسیار گویاست، اما شما به ویژه تم اصلی در این کتاب رو غیر از روایت مهسا امینی چه انتخاب کردید؟
تصمیم به نوشتن این کتاب قتل مهسا امینی بود، ولی وقتی تصمیم گرفتم که دیگه نرم ایران و جای من اینجاست برای بودن در جای درست تاریخ، کتاب رو نوشتم. اون وقت این کتاب با ایران شروع میشه که من به شکل کاملا متوازی درک خودم رو با گذاشتن روی خاطرات، با آنالیز اونها از آنچه که من دیدم در ایران توصیف بکنم. بعد میام فرانسه به عنوان یک فردی که نه به فرهنگ فرانسه و نه به زبان فرانسه آشنایی داشت، چه مشکلاتی برای یک زنی که تو سرش پره، برای اینکه مهندسه ولی زبان قادر به گفتن اون چی که در سرش هست و قلمش عاجز از اون هستش. این رو من آوردم و بگم چگونه با کوشش و فداکاری و شهامت شما میتونین از این نقطه صفری که دوباره شروع کردین بیاین برسیم اونجایی که من رسیدم. و بعد میریم افغانستان، چه اتفاقی در افغانستان افتاده، تمام کارهایی که در افغانستان کردم همراه با آنالیز، چه نتایجی داده مذاکرات طالبان با آمریکایی‌ها بدون اینکه مردم افغانستان در جریان باشند و با استفاده از همین تکنیک‌های مذاکره همه اینها رو سعی می‌کنم آنالیز بکنم و به خواننده نه فقط توصیف اوضاع رو بکنم بلکه بیارم یک نتیجه گیری از هر کدوم از این مسائل بهشون بدم و بالاخره هر فردی رو که من نجاتش دادم توصیف کنم که چجوری در افغانستان بود، کجا قایم شده بود، چجوری آوردمش، تا کجا آوردمش و بالاخره در مورد ایران باز هم اون نگرشی که خودم دارم از زمانی که رفرم‌های پهلوی ها به وجود اومدن تا امروز با 45 سال مبارزه مردم ایران و به خصوص زنان.
فهیمه رابیال، بانوی 74 ساله فرانسوی ایرانی تبار که 45 سال پیش همراه با همسر فرانسوی و دختر 18 ماهش ایران را ترک کرد، به تازگی نشان افتخار لژیون دونور را به دلیل خدماتش به کشور فرانسه دریافت کرده. کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگوییم به قلم فهیمه رابیال در ایران و افغانستان به طور کاملا رایگان در دسترس همگان است و از خود او در مورد روند زندگیش از کودکی تا به امروز می شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
به تازگی داستان کوتاهی از برام استوکر، نویسنده معروف ایرلندی قرن 19 که با رمان دراکولا شناخته میشه، در دابلین به طور اتفاقی کشف شده. پیش از این منتقدان ادبی هرگز به این داستان در هیچ اثری درباره استوکر اشاره نکردند. مصطفی خلجی گزارشی داره در همین رابطه.
داستان گیبت هیل نوشته برام استوکر در سال 1890 در ویژه‌نامه روزنامه دیلی میل برای کریسمس منتشر شده بود، اما از آن پس کاملا به فراموشی سپرده شد تا اینکه برایان کلیری، یک نویسنده و مورخ 44 ساله، این داستان را در کتابخانه ملی ایرلند به صورت تصادفی پیدا کرد. او در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت:
من برای وقت گذرونی در حال انجام تحقیقات تاریخی در کتابخانه ملی ایرلند بودم و در طول این فرایند که چندین هفته طول کشید یک داستان پیدا کردم. من داستان گیبت هیل را خوندم و می دونستم که این داستانی از برام استوکره که تا به حال هیچ اسمی از اون در هیچ یک از بیوگرافی ها یا کتابشناسی ها نشنیده بودم. من فقط حیرت زده بودم، مبهوت. نمیتونستم باور کنم که دارم به یک داستان گمشده از برام استوکر نگاه میکنم، به خصوص داستانی مربوط به زمانی که او مشغول نوشتن دراکولا بود و عناصری از دراکولا در آن وجود داشت.
اکنون این داستان در کنار نقاشی‌هایی که بر اساس آن کشیده شده در یک ساختمان تاریخی در دابلین به نمایش در آمده است.
من اونجا نشسته بودم و به صفحه نمایش نگاه می‌کردم و با تعجب می‌گفتم آیا من تنها انسان زنده‌ای هستم که این رو خوندم یا اینکه شخص دیگری اون رو پیدا کرده و خونده؟ هم این یک تجربه باور نکردنی بود و هم اکنون بودن در کازینو مارینو که یک ساختمان قدیمی مجلل در چند صد متری محل تولد برامه، کاملا سورئاله، و ایستادن در کنار تابلوی که از سه شخصیت داستان الهام گرفته شده.
اما اهمیت این داستان چیست؟ پل موری، منتقد ادبی و پژوهشگر آثار استوکر:
گیبت هیل از very significant in terms of Bram Stoker's.
گیبت هیل از نظر پیشرفت برام استوکر به عنوان نویسنده بسیار مهم است. این داستان در سال 1890 منتشر شد، سالی که برام استوکر اولین یادداشت‌های خود را برای نوشتن دراکولا می‌نویسد. این داستان برای شناخت یک دوره تحول بسیار طولانی از زمانی که برام نویسنده جوانی در دابلین بود اهمیت دارد و من گیبت هیل را به عنوان ایستگاهی در مسیر این تحول بین برام جوان و برامی که دراکولا را در سال 1897 منتشر کرد می‌بینم. می‌دانید این یک داستان کلاسیک برام استوکر است، مبارزه خیر و شر. شر اغلب به روش‌های عجیب و غریب و غیر قابل توضیح ظاهر می‌شود.
Up in exotic unexplained ways.
این داستان که در ژانر وحشت نوشته شده، داستان ملوانی را روایت می‌کند که توسط سه جنایتکار به قتل رسیده. استوکر داستان‌های دیگری هم با عناصر وحشت و اتفاقات سورئال نوشته، اما این رمان دراکولا بود که توانست او را در سطح جهانی مطرح کند.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. و ما عزیزان دعوت می‌کنم که حتماً خاموش نمونید و دیدگاه‌های خودتون رو از طریق شماره تماس در اختیار رادیو فردا بگذارید تا رادیو فردا به نوبه خودش بتونه اون رو با میلیون‌ها شنونده خودش در میون بگذاره. در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 شماره ماست. تکرار میکنم 2420-725-970-30. و ما اگر مایل هستید از طریق پیامگیر معمولی با ما تماس بگیرید و جز علاقمندان شبکه های مجازی نیستید، 2420-221-122-112 و همچنین 113. عزیزان تا 22 دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.